بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. ما أسف من دار أولها عناء وآخرها فناء في حلالها حساب وفي حرامها عقاب. إن شاء الله که همه ما و شما در زمره پیروان امیر مؤمنان علی علیه السلام باشیم و خداوند بهمون توفیق پیروی رو عنایت بفرماید، صلواتی مرحمت فرماییم. اللهم به خطبه 82 نهج البلاغه رسیدیم. در این خطبه امیر مؤمنان علی علیه السلام 10 از ویژگی های دنیا رو بیان میکنه و در اون دو فقره آخرش به نوعی چگونگی تعامل درست با این دنیا رو بیان میفرماید. خب این مواردی که علی علیه السلام بیان میفرماید حدود 9 داشته. وقتی نگاه میکنیم به نوعی داره بیان میکنه که این دنیا چه خصلت هایی داره. یکیش هم خصلتش رو میگه، اما اون یکی به نظر میرسه که بیشتر راهکار ماست در این دنیا. و این هم بیان میفرماید که ما اگر بیاییم نکوهش دنیا رو بکنیم، مذمت دنیا رو بکنیم، این به خاطر این نیستش که آدم مثلا حالا دستش به گوش نمیرسه میگه بو میده. نه، حضرت میگه دنیا همین هست، اما اگر میخواهید که از این دنیا استفاده کنید چگونه استفاده کنید که انشاءالله بهش میرسید. میفرماید ما اسف من دار اولها عنا. چی بگم از این دنیایی که آغازش با سختیه، با رنجه. انا اون حالت رنج و سختی هستش که سبب میشه انسان اصلا مقصود خودش رو فراموش کنه. شما تصور بکنید اولی که بچه به دنیا میاد، حالا چه سختی هایی خود بچه میکشه، چه سختی هایی مادر میکشه. و این بچه ای که به دنیا میآید، شما تصور بکنید بچه یه روزه، دو روزه، دو ماهه، سه ماهه، این تشنش میشه نمیدونه چگونه بیان بکنه، گرسنش میشه فقط گریه میکنه، میخواد از رو زمین بلندش کنن نمیتونه چیزی بگه، میخواد بگه منو بذارید رو زمین نمیتونه چیزی بگه، میخواد بگه گرممه نمیتونه چیزی بگه، میخواد بگه سردمه نمیتونه چیزی بگه. اولها عنا، یعنی بچه رو وقتی نگاه میکنی اون اول همش سختیه، یعنی این پدر و مادر هم نمیتونن اینو چیکار بکنن، یعنی واقعا اینقدر سختش هست که همش سختیه. بعد یه خورده بزرگتر میشه، سختی مدرسه رفتنش، سختی تربیتش، یعنی این ادبی که برای فرزند باید باشه خودش چقدر سخته. اصلا واقعا چجوری این بچه ها رو میخواییم تربیت بکنیم؟ دور زمونه چقدر عوض میشه؟ همیشه همینطور بوده. یعنی بچه مگه به این راحتی قابل تربیت شدن؟ مگه میشه تربیت کرد؟ مگه میشه ادب آموخت؟ شما ببینید فرزندان بزرگان چقدر هستن که واقعا تو مسیر حق قرار نگرفته، تو مسیر پدرش قرار نگرفته، باباشون آیت الله بودن، آیت الله العظما بودن، بچهشون کمونیست. یعنی یه چیز طبیعی هم هست، یعنی اینقدر ما از این افراد داریم استثنا نیستن که بگیم اینا یکی دوتا استثنا هست. این سختی تربیت رو نشون میده که چقدر سخته. جوان میشه سختی های جوانی، شما واقعا الان برای جوان ها بخواید که یه خونه ای تهیه کنید، بخواید ازدواجشون رو تسهیل بکنید، اصلا زن همسر مناسبش رو بخواد، مگه میشه؟ خدا انشاءالله به همه بی همسر ها همسر مناسب عنایت بفرماید، به همه بی خونه ها خدا خونه رو عنایت بفرماید، به همه بی کار ها خدا خودش کار عنایت بفرماید. اما اینا سخت، یعنی هم کارش سخته، هم خونه دار شدنش سخته. علی علیه السلام میگه چی بگم؟ اولش که همش سختیه، از همون بچگی گرفته، جوانی گرفته، نوجوانی گرفته، هر چی حساب بکنی این سختی ها رو دنیا داره، این مال دنیا هستش. وقتی که پیر میشی، سختی های پیری، یعنی شما تصور بکنید که در پیری آبرو داری تو محل، یه دفعه بچت میاد یه کاری میکنه، همچین بی آبرو میشی که نمیدونی چی کار بکنی. یعنی اینها هم هستش، یعنی آدم تو دم مرگش این سختی ها هست. و آخرها فنا، علی علیه السلام میگه آخر این دنیا چیه؟ در ظاهر نیستیه دیگه. ناگهان بانگی بر آمد خواجه مو، حالا که اون مرده تمام زندگی رو سامان داده، یه دفعه چی میشه؟ یه سکته میکنه تموم میشه میره، یه سرطان میگیره تموم میشه میره. و آخرها فنا، این ماهیت دنیاست، این بدر میره، این بر اون بر میزنه تا این زمین رو برای خودش احیا بکنه، بالاخره این ورزد اون ورزد، زمینه رو گرفت، مغازه رو گرفت، اما خدا نیاره یه دفعه چی میشه؟ میگه همه اینا رو باید بذاریم و بریم. خلاصه این آخرها فنا، آخرش این گونه است. فی حلالها حساب، سومین ویژگی این دنیا اینه که تو حلال این دنیا حساب و کتاب، یعنی خدا به خاطر اون کارهایی که حلال بوده و انجام دادی از شما حساب میکشه. واقعا این خونه رو یکی و دوتا کردی، دوتا رو ستا کردی، همش حلال بوده ها، اما اونجا باید چیکار بکنی؟ حساب پس بدی. ازت میپرسه که خب تو الان 4 آپارتمان داشتی، پسر عمود خونه نداشتش، دختر عمود خونه نداشتش، میگی خدایا برای من واجب که نبودش، منم از حرام که استفاده نکرده بودم. میگه بالاخره اون قوم و خویش تو بود. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هر دو تا آیه اومده. تو چرا نسبت به اون انقدر بی تفاوت بودی؟ یا شما حساب میکنید که واقعا از حلال خودتون پول رو جمع کردید، اما یک برادرت میاد به این پول نیاز داره، ازت قرض میخواد، نمیخوادم که پولتو بخوره، اما آدم میبینید که به راحتی قرض نمیده. و فی حلال ها حساب، تو حلال از شما میان میپرسن. رو همین جهتی که در روایات داریم ان الفقراء لیدخلون الجنه قبل الاغنیا به 500 عام، فقرا 500 سال پیش از اغنیا وارد بهش میشن. چرا؟ چون چیزی نداشتی که حالا اونجا خدا بخواد ازش حساب بکشه. این اغنیایی که هستن و از حلال هم به دست آوردن، حالا باید واسه اونجا چیکار بکنن؟ درست و حسابی حساب پس بده. و فی حلال ها حساب، و فی حرام ها عقاب، حالا بیای تو حرامش که دیگه خدا عذاب میکنه، دروغی که گفتیم، غیبتی که کردیم، تهمتی که زدیم، یاری در حقیقت مسلمانان نکردیم، اون بر ما واجب بوده که نصرت مسلمانان بکنیم، نکردیم. و فی حرام ها عقاب، این ایام ایامی هستش که سالگرد شهادت شهید پر افتخار حاج قاسم سلیمانی رضوان خدا بر، و این عزیزی که هفته پیش شهید شد، سید رضی موسوی. خب ببینید اینا اونجا چقدر راحتن، میگه خدایا وقتی که جبهه های خودمون نیاز داشت من اینجا بودم، وقتی که لبنان نیاز داشت من لبنان بودم، وقتی که غزه نیاز داشت من غزه بودم، وقتی که یمن نیاز داشت اونجا رو یاری کردم، من هر جایی که مظلومی صدا کرد من بودم. حالا من نمیدونم ما ها واقعا نسبت به این مظلومان جهان چه وظیفه‌ای داریم؟ نکنه که ما کوتاهی بکنیم. اگر کوتاهی بکنیم حرام برای ما، انشاءالله که کوتاهی نکرده باشیم. من استغنا، پنجمین ویژگیش اینه، من استغنا فیها فتن. هر کسی که در این دنیا احساس بی‌نیازی کرد مورد آزمایش و ابتلا قرار میگیره. خب آیه قرآن صریحه، انما اموالکم و اولادکم فتنه، بچه های شما، اموال شما همش مایه آزمایش. من استغنا فیها فتن، کسی که واقعا تو این دنیا حس کرد الان بچه هامو به خونه وقت فرستادن، خودم هم وضع مالی خوب هست، دیگه نیازی به چیزی ندارم، یه دفعه میبینید نسبت به گرسنه‌ای که در همسایه‌اش هست آزمایش میشه، نسبت به بیماری که در همین ساختمان زندگی میکنه آزمایش میشه. من استغنا فیها فتن و من افتقر فیها حزن. چقدر این دنیا سخته، کسی که در این دنیا فقیرم بشه اندوهناک میشه، پولدار بشه آزمایش میشه، فقیر بشه اندوهناک میشه. شما همین الان میخوایی مثلا یه عمل جراحی بکنی، خب نداری، چقدر محزون میشی. میخوایی اجاره خونه تو بدی، نداری، چقدر اندوهناک میشی. میخوایی برای بچه چیزی بخری، نداری، چقدر اندوهناک میشی. اصلا این ویژگی دنیاست، این شناخت رو از دنیا داشته باشی. هفتمین ویژگیش، من ساعا فاتح بود. هر کسی که تلاش میکند برای این دنیا، دنیا رو از دست میده. اصلا این بار دنیا لجبازه، بنده خدا خیلی تلاش میکنه ها. من ساعا فاتح بود. شما میبینید چقدر سرمایه گذاری میکنه، چقدر این برمبر یادتونه توی بورس چقدر افراد پولاشون رو گذاشتن. من ساعا فاتح بود، خونش رو پروخ گذاشت توی بورس، نه ماشینش رو پروخ گذاشت توی بورس، همه رو از بین رفت، تمام شد رفت. و من قعد انها فاتح بود، کسی که حتی همین زهد ظاهری رو داره، واقعا دنبال دنیا نمیره. یعنی شما میبینید چه دنیا براش پیش میاد، برای او دائما دنیا پیش میاد، برای اونی که تلاش میکنه خیلی وقتا دنیا پیش نمیاد. چرا؟ نه اینکه انسان تلاش نکنه، آدم باید تلاش بکنه، اما حضرت میخواد بگه اونی که شدت تلاش رو میکنه، اون شهوتش، اون حرصش، اون غضبش سبب میشه که این دنیا رو از دست بده. اما حرص اگر به اندازه باشه، غضب به اندازه باشه، شهوت به اندازه باشه، به دنیا میرسید، اما باید اندازه باشه، بیش از حد که باشه همه اینا رو آدم از دست میده، به خاطر طمع میاد همین چیزی هم که از بین میره. بعد حضرت اون جمله آخر رو من بگم، بعد اون جمله میخوام ازش نتیجه بگیرم رو بهتون بیان میکنم. حسن میگه ویژگی این دنیا اینه، من ابصر الیها احمد رو، کسی که به این دنیا خیره بشه کورش میکنه. این خورشید، آدم به خورشید اینطوری خیره بشه چشم ضعیف میشه، از بین میره. اما من ابصر بها بسترت رو، همه ی حرف اینجاست، کسی که بتواند به وسیله این دنیا بنگرد، دنیا چشم او رو باز میکنه. همه راه تعامل ما با دنیا اینه. حالا دیروز هم روز بصیرت بود، همه حرف علی علیه السلام اینه، دنیا سختی داره، مرگ و میر داره، دنیا تلاش بکنی بهش نرسی داره، همه اینا رو داره، اما یه راه حل بهتون یاد میده، به وسیله همین دنیا حرکت کنی، به وسیله این دنیا نوری داره، این خورشید، شما به خورشید نگاه نمی کنی، اما از نور این خورشید بهره میگیرید، همه جا رو میبینید. حالا این رو در کلمات علی علیه السلام هست، انما البصیر من سمع و تفکر. بصیر کسیه، انسان با بصیرت کسیه که اینها رو گوش بکنه اما روش فکر کنه، ببینه حالا من باید چی کار بکنم. هر چیزی رو شنیدید، یه داستانی شنیدید روش فکر کنید، یه جمله‌ای شنیدید روش فکر کنید، یک نمیدونم شعری شنیدید روش فکر کنید، آیه قرآن شنیدید روش فکر کنید، بشینید فکر کنید، و اگر میخواید با بصیرت بشید راهش اینه که رو همه چی تفکر کنید. یه بنده خدایی هستش این سخنرانان که بنده یک ذره هم بهش ارادت ندارم، اما خیلی از شما بهش ارادت داری، این آدم های خیلی انقلابیتون، این یک کلیپی داره میگه، میگم که فلانی اینو گفته، من که اینو گفتم، فلانی اینو گفته، من که اینو گفتم، و اینا اومدن با اون حرفای قبلیش با هم دیگه تلفیق کردن. خودش مثلا یه سال پیش دو سال پیش همینو گفته، خب چون خیلی زیادی تونده یادش میره دیگه، الان میگه من کی گفتم، و قشنگ میگه اینو من کی گفتم، و میذارم. آدم بصیر اینه که وقتی میخواد حرف بزنه فکر کنه، همینطوری چیز نگه، وقتی میشنمه فکر کنه. توی که داری همینطوری دهنتو باز میکنی میگی، بدون یه موقعی هم اینها رو کنار هم میذارن علیه خودت استفاده میکنن. میشنم اینو فکر کنید، من سمع و تفکر و نظر و ابصر. آدم بصیر کسیه که به هر چی نگاه میکنه دیدش باز میشه، یعنی نگاه میکنه به عکس شهدا میگه ما نسبتمون با این شهدا چیه، نگاه میکنه به عکس امام میگه من درباره امام چه کردم، نگاه میکنه به این آیات قرآن میگه من واقعا وظیفم چی بود، چی کار باید بکنم، بینا میشود و نظره و ابصره و انتفع به عبر. آدم بصیر اینه که عبرتها سبب میشه که او سود ببره، و سلک جددن واضحا. انسان بصیر در بیراهه نمیره، راهی رو میره که خیلی آشکار و واضح باشه. امیدوارم که انشاءالله برای ما و شما این اتفاق بیفته، چشممون باز بشه و این بصیرت رو از شهدا یاد بگیریم، از حاج قاسم یاد بگیریم، از همین سید رضی موسوی یاد بگیریم. من این جمله علی علیه السلام که میفرماید انما الدنیا منتها بصر الاعمى، دنیا نهایت دید یه آدم کوره، لا یبصر من ما وراءها شیئا، آدم دنیایی اصلا فکر نمیکنه بعد این دنیا چیه، اما بصیر چی؟ والبصیر ينفذها بصره. آدم بصیر همین بیناییش اون پنجره ها رو براش باز میکنه. خدا رحمت کنه این شهید سید رضی موسوی رو. من از یکی از عزیزان میشنیدم گفت خب یه بچه معلولم داره، اما این آدمی که تمام عمرش رو تو جبهه های خودمون بوده، لشکر زنجان بوده، بعد اون طرف میره، شما میگفتش که یک لحظه موشی از دستش نمی افتاد، اینقدر کار را انداز بود. ببینید اینقدر مورد اعتماد قرار می گیره که اون شبی که حاج قاسم می خواد بره سوریه بهش میگن هماهنگ بکنیم و اینها، میگه هماهنگی نمی خواد. سدرزی اگر هستش مشکلی پیش نمیاد بره. یعنی اینقدر این انسان مورد اعتماد قرار می گیره که یک فرمانده مثل حاج قاسم میگه چون اون هست هیچ مشکلی پیش نمیاد، و واقعا براش همه کارها ردیفه. و چه افتخاری بالاتر از این که انسان به وسیله پست‌ترین و پلیدترین و خبیث‌ترین دشمنان اسلام که همین صهیونیست‌ها باشه شهید بشه. انشاءالله که خداوند روح اون عزیز رو شاد کنه، و انشاءالله که برای همه ما هم دعا بکنه. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن